وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا محافظا مقائلا مناصرا مدليلا معينا، حتى تسكنه أرضكته وعنبة متعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك بوحيك، وخازن علمك بلسان توحيدك، وولي أمرك بمستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك، إنك حميد مجيد. خب بحث ما در طبقات الانبیا رسید به بحث امام، آیه امامت و امامت حضرت ابراهیم سلام الله علیه که در چندین روایت ازش یاد شده بود. از کدیم این آیه شریفه یک سیاقی داره در سوره مبارکه بقره که اگر بخواد درست فهم بشه باید با آیات قبل و بعد خودش مورد مطالعه قرار بگیره، که از کدیم عمدتاً سیاق بعدش بحث از مأموریت هایی است که ایشون بعد از امامت پیدا کردن، از تطهیر بیت و بعد عرض کنم تأمین یک بلد امن و بعد امت مسلمه و بقیه اموری که در ادامه آیات آمده، و قبلش هم بحث از امت حضرت عیسی و حضرت موسی علی نبی و علی السلام است که توی در یه سیاقی باید معنا بشه. حالا منهای سیاق خود آیه شریفه نکات متعددی داره. یکی داستان ابتلاست که خدا امتحان فرمود از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا امتحان هست ابراهیم مورد ابتلا قرار داد. این ابتلا الهی چگونه واقع می شود؟ عرض کردیم حتما برای این نیست که خدای متعال چیزی براش آشکار بشود، ولی اقراض دیگه در این ابتلا هست که بحث دقیق و پیچیده ای هم هست، در جای خودش باید دنبال کرد. این یک نکته. فعل جمله هم عرض کردیم معناش این نیست که فقط ابتلا برای اظهار امور باطنی است، بلکه اغراض دیگری هم ابتلا الهی داره. این نکته اول. و اما نکات دیگری که از این است که از این آیه استفاده می شود که این ابتلاعات در سیر حضرت ابراهیم موضوعیت داشت، داره هرچه بوده، صرفا نمیخواد بگه ما حضرت ابراهیم مبتلا کردیم، ابتلا بعد او رو امام قرار داد، به او بشارت به امامت دادن، که انه این ابتلاعات برای تحقق مقام امامت موضوعیت داشته. اینم از آیه به خوبی استفاده میشه. نکته دیگری است اینه که این ابتلاعات هست و این چی بوده؟ خدای متعال میفهمد به کلمات. در این آیه بیان این است ما از ابراهیم و مورد ابتلا قرار دادیم به کلمات. بنابراین این کلمات باید بحث بشه که چیز فاتمهن، نه باید بحث بشه که یعنی چی. حالا این اتمهن نه به حضرت حق برگرده، از ابتلا فاتمهن، یا نه ابراهیم اتمهن، نه هر کدوم که باشه باید معنا بشه که اتمام کلمات، خدای متعال این ابتلا رو به اتمام رسان، یا حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام کلمات رو به اتمام رسوندن یعنی چه. این باید بحث بشه دیگه. بعد هم این که خدای متعال فرمود انی جاعلک قال انی جاعلک للناس اماما، این که به حضرت ابراهیم خطاب میشود که من تو رو امام قرار دادم، معنای از کنم امامت چیه، معنای جعل چیه. بعد هم اینه که چرا به حضرت ابراهیم خطاب میشه، نمیفهمد که مثلا جعل توهو امام، فهمد قال به حضرت ابراهیم بشارت دادیم که انی جاعل و کل ناسه اماما، من تو رو امام قرار میدهم، که ظاهرش هم از این به بعد است دیگه، نه جعل تو که انی جاعل و که اسم فاعلی که مفعول میگیره، ظاهرش حال و استقبال دیگه، انی جاعل و کل ناسه اماما. این رو باید بحث بکنیم. این سوال حضرت و من ذریتی یعنی چه، اصلا مراد از سوال چی بوده و چه نکته‌ای در این سوال هست. جواب حضرت حق که نال لا ینال عهد الظالمین، این مفادش چیست؟ اولا عهد چیه، ظالم کیه، و اصلا در این سوال در این جواب الهی مقصد چی بوده. بعضی از روایات میفهمد جواب حضرت ابراهیم گفته شد اصلا امامت جز در ذریه شما نیست، چون به ظالم که نمیرسه، این در نسل شماست، که انه اگه اینجوری بخواید معنا کنید، علاوه بر این که خود شخصی که به امامت میرسه باید یه عهدی با خدا داشته باشه، اون کسی هم که امامت در ذریه‌اش قرار میگیره باید یه عهدی داشته باشه. این امر اضافه‌ای رو افاده میکنه. بعضی روایات اینجوری معنا کرده که قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی اصلا امامت در ذریه غیر شما نمیتونه باشه، عهد من به ظالم نمیرسد، کأنه کسی که امامت رو میخوایم در ذریه‌اش قرار بدیم باید یه آدم خاصی باشه.
همینطور که در بعض روایات هم هست دیگه که سید الشهدا ذریه‌اش امامت در ذریه ایشون قرار داده شد به خاطر عاشورا، عهد عاشورا. اینا هم می‌فهمید امامت رو در نسل ایشون قرار دادن به خاطر اون امر والله، امامت رو در نسل هر کسی که قرار نمیدن. این روایت که اون نمی‌خواد بفهمد غیر ظالم امام نمی‌شود، ظالم امام نمی‌شود، کسی که ظالم هستن امامت در نسلش قرار نمی‌گیره. لا ینال عهدی، عهدی است که انه، که انه کسی هم که امامت در ذریه‌اش هست یه عهدی باید داشته باشه. این غیر از این است که خودش امام، خود امام باید عهدی داشته باشد. اینو باید بحث بکنیم که این لا ینال عهد ظالمی مقصود این هست یا هر دوست، و اون وقت مقصود از عهد چیه؟ آیا امامت عهد ظالم کیه؟ و آیا معناش اینه که امامت به غیر ظالم نمیرسد؟ یعنی نبوت میرسه یا نه منافات نداره، نبوت هم به غیر ظالم نمیرسه. نبوت هم به ظالم نمیرسه، به غیر ظالم تعلق میگیره. این حالا دکاتی است که باید بحث بکنیم که در روایت ملاحظه کردید گاهی این ظلم رو به پرستش بت معنا کرده، روایت هم خوب توضیح داده که یعنی چه. گاهی به سفاهت معنا کرده، لا یکون السفی امام متقی. خود این ظلم یعنی چی؟ بحث دقیق و لطیفی داره، باید بحث بکنیم ان شاء الله. آیا از این آیه، از این بیان استفاده اسمت امام میشه یا نه؟ کما اینکه بعض مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی مؤکدن که این روایت، این آیه به زمینه تفسیر به آیات دیگر قرآن، اگر از تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنیم، استفاده میشه که امامت منوط به عصمت ائمه باید معصوم باشن. این هم یه بحث خوبی است که شاید در پایان بحث بکنیم که از این آیه استفاده عصمت امام هم میشود یا نه، به خصوص با توجه به اینکه مرحوم کلینی بحث عصمت ائمه و انبیا باب مستقلی براش قرار ندادن. لابلای روایات بحث روایاتی که داله بر عصمت هم آوردن ها، ولی یه باب خاص براش باز نکردن. اینم در پایان آیه شاید بشه ازش بحث کرد. حالا برای اون عرض کردم که ما قبل از اینکه به تفصیل بحث بپردازیم، به اندازه که از بحث، اصل بحثمون که طبقات الانبیاس منحرف و منصرف نشیم، بیان مرحوم علامه طباطبایی رو عرض می‌کردیم که ذیل این آیه بیاناتی دارن قابل توجه هم است در توضیح آیه. یکی این که اولا این دوران ابتلاعات رو اواخر عمر حضرت میدونن بر اساس تفسیر قرآن به قرآن که عرض کردیم این نکته رو، و این ظاهر روایات هم همینه که این ابتلاعات حضرت در مراحل پایانی عمرشون بوده، و از اون روایاتی هم که مقام نبوت بعد، مقام امامت بعد از رسالت و نبوت کاملا استفاده میشه که ایشون رسول بودن، امام بودن. حالا با صرف نظر از اون روایات، ایشون میخوان از خود آیات و قرآن استفاده کنن که این مقام امامت حضرت بعد از نبوت و رسالت بوده. بعیدم نیست عرض کردیم از همون آیات با صرف نظر از این روایات، نبوت که صریح بود که خدای متعال اتخذ الله ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبی، یا اتخذه نبی قبل ان یتخذه رسولا، و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه اماما. پیداست امامت بعد از عهد عبودیت و نبوت و رسالت دیگه، یا عهد خاصی است و امتحانات خاص. این از این روایات به وضوح استفاده میشه. مرحوم علامه خواستن از خود آیات قرآن بر اساس تفسیر قرآن به قرآن استفاده کنن که این اطلاع، این مقام امامت بعد از دوران نبوت و رسالت بوده. درست هم از اون آیات هم شاید اشعار به این مطلب داشته باشه، گرچه بعضی بیاناتشون قابل مناقشه است، ولی اصلش درسته. فل جمله ممکن اگر این روایات هم نبود، ما از آیات میتونستیم استفاده کنیم که این مقام امامت بعد از نبوت و رسالت بوده برای حضرت. فل جملهش درسته. حالا به دقت مطالعه فرمایید، بعضی از نکاتی که فرمودن خیلی قابل اثبات نیست. مثل اینکه فرض مثلا فرمودن این که حضرت فرمود قالب من ذریتی، پیداست این بعد از اون است که ایشون مطمئن بود دیگه ذریه خدا بهشون عنایت میکنه، و در ایشون تا دوران کهولت مطمئن به این نبودن بر اساس آیات قرآن. خب چرا مطمئن بود؟ از کجای این استفاده میکنید ایشون مطمئن بوده؟ میگن این آیه دلالت میکنه منهای آیات دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتهمهن قال انی جاعل للناس قال و من ذریتی. میگن این سوال حضرت پیداست بعد از اطمینان به اینکه ایشون ذریه دارن هست، چون اگر مطمئن نباشن خلاف ادب اینجور صحبت کردن. اینو ما خیلی نفهمیدیم که خلاف ادب باشه. لذا بعضی نکاتی که ایشون بیان میکنن داره اثبات این که این امامت در دوران کهنسالی ایشون و بعد از نبوت و عهد رسالت بوده، بعضی بیاناتشون قابل مناقشه است. ولی اصل مطلب که ما از آیات قرآن هم میتونیم استفاده کنیم که این مقام امامت بعد از نبوت و رسالت درست قابل اثبات. نکته بعدی که ایشون بیان میکنن این است که خب خدای متعال از ابراهیم مبتلا کرد و ابتلا به کلمات بود. این کلمات رو مؤکدن ایشون کلمه اینجا به معنی اقواله، از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماته. البته اینو معترفن میفهمن که ابتلای امر عملی است، ابتلای به عمله، انسانو نسبت به عمل مورد ابتلا قرار میدن. حالا یا دستور میدن که کاری رو انجام بده یا او رو در شرایطی قرار میدن که باید کاری رو انجام بده. ابتلا به عمل و بعدم از کلمه این عمل موجه اظهار میکنه اون چه در باطن انسانه. مثل اینکه در جنگ احد مبتلا میکنن مسلمان ها و مسلمان ها رو منافق و مؤمن از هم جدا میشن دیگه. منافقین خودشونو اظهار میکنن. در صحنه عمل اون چه در باطن دارن ظاهر میشه. بنابراین میگن ابتلای امر عملی است. اما کلمات یعنی چی؟ کلمات یعنی اقوال. این اقوال و قولهایی که از ناحیه خدای متعال متوجه عبد می شود اینا بستر ابتلاست دیگه. مثل اینکه فرمان انشاء یا اخباری است که بالاخره یه الزامی برای عبد ایجاد میکنه. بنابراین از ابتلا ربه به کلمات یعنی به اقوالی، به کلماتی، همین کلماتی که ما میگیم کلمات. و مقصود امور تکوینی باطنی حقیقیه نیست غیر از قول. البته حالا بحثی است که کلمه خدای متعال، قول خدای متعال حقیقتش چیست؟ چون اینو اینجا بحث نمی کنن که قول الهی حقیقتش چیست. خب بحثایی هم دارن ولی در اینجا متعرض نمیشن. بیانشون اینه که از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، خدای متعال با یک اقوالی، با یک کلماتی، دستورهایی، فرامینی در جاهای مختلف از ابراهیم مورد ابتلا قرار داد. مثل اینکه فرض کن دست ابراهیم در خواب میبینه به ایشون القا میشود که جناب اسماعیل رو ذبح کنید. این یه کلمه است دیگه، یه قوله، منتها در خواب به ایشون وحی شده. بنابراین ابتلا، ابتلا به کلمات یعنی ابتلا به اقوالی که مفادش دستور به یک اعمالی بوده، یک ماموریتای به حضرت میدادن که اون ماموریت ها ماموریتای سنگین بوده، حضرت از طریق اونها مورد ابتلا قرار میگرفته. این بیان ایشون سعی هم میکنن با آیات قرآن دنبال کنن. این حالا بعد بحث میکنیم. این فرمایش ایشون نمیدونم چقدر تمامه. ایشون از طریق بحث قرآن به قرآن آیات متعددی رو میارن که در همه این موارد ببینید کلمه در قرآن یعنی قول. از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن هم یکی از هموناست و نمیشه اینو به یه معنای جدیدی غیر قول بیان کرد. ظاهر آیه اینه که خدای متعال از طریق دستوراتی، اقوالی، کلماتی هست ابراهیم مورد امتحان قرار داد. البته پیداست این کلمه از اون جهتی که ناظر به یک عملی است، ترغیب به یک عملی میکنه، دستور به عمل میده، این موضوع ابتلا میتونه قرار بگیره. این بیان ایشون که حالا بعد بررسی کنیم شاید قابل دفاع نباشه و کلمه در قرآن به معنی قول نیست. اگر هم عرض کنم قول باشه باید یه تأملی بشه که این قول الهی چرا اینجا با تعبیر کلمه ازش حکایت شده. نکته ای بوده، کلمات الله یه موضوعیتی دارن. چون کنده این بحثا رو دیگه اینجا نفرمودن و فرمودن کلمه یعنی قول. به آیات متعددی هم استشهاد فرمودن که در قرآن کلمه به معنی همون قول و عرض کنم اظهار ما فی الباطن و اینهاست و معنای جدیدی دیگه نداره که کلمات به اعیان خارجیه تطبیق بشن. حتی اونجایی هم که مثلا با کلمت من حضرت مسیح رو هم ازشون تعبیر به کلمه شده میگن این بازگشت به قول میکنه، نه اینکه قول رو به عین خارجی برگردونیم. نه، در قرآن کلمه یعنی قول. حالا این یه بیان است که بعد بحث بکنیم. نه ممکن از باب این که مثلا با امر کن ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، میگن از این باب مثلا تعبیر شده به کلمه به حضرت موسی. بعض کردم از این باب دیگه، و الا حضرت که قول الله نیستن، که کلمه معنی قول نیستن حضرت حتما. ولی کلمه را یک جور دیگه ای معنا کنید ممکنه بگید نه ایشون واقعا کلمه هستن، چون معنا رو مبنا رو قبول نکردن. بیانشون اینه که کلمه همون قوله. شواهد ببینید و جمیع ما نصب علیه تعالی من الکلمه فی القرآن قرید بها القول که قوله تعالی لا مبدل لکلمات الله لا تبدیل لکلمات الله یحق الحق به کلماته، یعنی از طریق همین اقوال حق رو محقق میکنه از طریق آیات قرآن و امثال اینا. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، اینا همه رو به معنی قول گرفتن، در حالی که اینا جای بحث داره دیگه، ایشون مبناشون اینه. نه امکان نداره، ایشون نمیخوان بگن شما به جای هر چیزی میتونید، بعد این خصوص کلمه هستش به معنای قول، در اینجا به یه مناسبتی به عین خارجی تطبیق شده. ببینید که انما اونطور که یه نوع مجاز میشه دیگه، به این مجازی مناسبتی میخواد، یه مناسبتی میخواد، خلاصه نمیشه به هر چیزی کلمه رو که به معنی قول اطلاق کرد، یه تناسبی باید داشته باشه دیگه. حالا علی الاس کردم بیان ایشون اینه، بررسی میکنیم روایات رو، شاید خیلی با این فرمایش ایشون تناسب نداشته باشه، حتی در خود قرآن هم همین طوری است که به راحتی نمیشه بگیم کلمه در قرآن به معنی قول الهی است، اونجایی که به خدای متعال نسبت داده میشه. جمیع اون ما نسب علیه تعالی من الکلمه فی القرآن قرید به حل قول، یه دعایشونه. سنت لکن حقت کلمت العذاب، میگن این کلمت العذاب این قول الهی، فرمان الهی در باب عذاب، کلمه یعنی این، بیان ایشون اینه دیگه. خب این خیلی با بعض لاقل با بعض موارد دشوار میشه تطبیقش داد. الان ترک کیف ضرب الله مثلا کلمتان طیبتان، این بگیم یعنی قول طیب، این خیلی حالا بعد بحث کنه. و اما اتمام رو هم ایشون میگن که از کنم اتمه هنک به حضرت ابراهیم برگرده، اتمام این قول یعنی به انجام رسوندنش، اتمه هنک یعنی از ابراهیم تمام کرد، به این دستور بود، دستور محقق شد، اتمام دستور به تحققش به امتثالش، اتمه هنک یعنی از ابراهیم تمام این کلمات رو امتثال کردن، تمام ابتلاعات و فرامینی که آمده بود ایشون از عهده برآمدن و در مقام عمل محقق شد. و اما نسبت به خدای متعال اگر باشه، میفهمن معناش اینه که خدای متعال اتم ما حضرت ابراهیم رو با یه دستوراتی امتحان کردیم و اتمام کردیم، اون اتمام کردیم یعنی به حضرت توفیق دادیم که به نتیجه برسه. در هر صورت اتمام کلمه به معنی، اگر کلمه به معنی قول باشه، به معنی تحقق اون قوله. منتها اگر این اتم اون به حضرت ابراهیم نسبت داده بشه، میفهمن یعنی خود حضرت ابراهیم اون کلمات رو به اتمام رسوند و امتثال کرد. اگر اتم اون یعنی خدای متعال اتمام کرد، یعنی در تحقق این اقوال حضرت ابراهیم رو تأیید کردن، توفیق دادن تا محقق شود. علی ای حال کلمه معنی قول، اتمام قولم یعنی تحقق در مقام عمل. خدای متعال حضرت ابراهیم رو با یه فرامینی مورد امتحان قرار داد، با یه کلماتی، و این کلمات رو حضرت ابراهیم به پایان برد، یعنی محقق فرمود. یا خدای متعال به اتمام رساند کلماتو، به اتمام رساندن قول یعنی محقق کردنش. خدای متعال رو محقق کرد، یعنی حضرت ابراهیم رو موفق فرمود، توفیق داد، عنایت کرد که حضرت بتوانه این امتحانو بده. بنابراین اتمام و اگر به خدای متعال نسبت داده بشه، اتمام قول یعنی تحقق. منتها در مقام تحقق خدای متعال بعد تأیید کنن حضرت ابراهیم رو توفیق بدن، لذا به خدای متعال نسبت داده شده. کدوم؟ نه، اینشان اینجوری نگرفتن، ناظر به این گرفتن که ابتلا مال از ابراهیم، از ابراهیم هم باید عمل کنن، پس چرا اتمام به خدای متعال نسبت داده شده؟ گویا توفیق الهی شامل از ابراهیم شد. پس کلمات یعنی قول، اتمام قول یعنی تحققش. حالا یا فاعل اتمهون از ابراهیم هن که روشنه، یا فاعل حضرت حق میگن و امکان از زمین راجع الیه تعالی که ما هو ظاهر استثارشون اینه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتان فاتمهون، نه یعنی خود حضرت رب اتمام کردن این کلماتو، محقق فرمودن اون کلماتو. چجوری محقق فرمودن؟ کان المراد توفیق و حول ما ارید منه و مساعدت و هو علا ذالک، مساعدت کردن که امتحان محقق شد. این بیان علامه در تا اینجا. و بعدم با کسانی که عرض کنم کلمه رو جور دیگه معنا کردن، خلاصه مناقشه میکنن، نمیپذیرن. چرا؟ چرا میگن همه ابتلاعات از طریق فرمان دیگه؟ میگن قولی که اقتضای عمل داشته باشه ها، نه قولی که اقتضای عمل، قولی که هیچ اقتضای عملی نداره باش ابتلا محقق نمیشه. نه قولی به شما به این امر الهی که دستور میداد عدم صلات، اینو دستور میدون، اینو قول میدونید یا نه؟ با همین قول ما مورد ابتلا قرار میگیریم یا نه قرار میگیریم دیگه. چون میگن قول کلمه اگر مفادش عرض کنم یه تکلیفی برای عبد باشه یا یه نوع تنگنایی برای عبد ایجاد بکنه، بار رو دوش عبد بذاره، باش ابتلا محقق میشه. حالا این عبارت ایشون، بله حالا این عبارتون ملاحظه بفرمایید، علایالشون بناشون اینه دیگه و مبنای دیگر رو هم رد میکنن. اما این جعل کل ناس اماما، راجع به جعلشون خیلی بحث نکردن، عمدتا بحث امامت رو مفصل بحث کردن که امامت چیه و به دقت خواستن بر اساس تکیه به آیات قرآن امامت رو معنا کنن و بعد با کسانی که خواستن بگن امامت یعنی همون نبوت، یعنی رسالت، میگن اینا بازی با الفاظه و قرآن وقتی بیان میکند که کسی رو بعد از رسالت میخوان امام قرار بدن، این اولا با ظاهر قرآن نمیرسه، این نجایلو کنی بعد از این ایشون رسول بوده، بعد از این که رسول بوده میخوانشون امام قرار بدن، بعد از این بنابراین رساله امامت و معنی نبوت و رسالت و یا یه معنای منطبق با نبوت و رسالت بگیریم، بگیم امامت یعنی واجب الامتثال بودن فرمانش. خب انبیا هم در حوزه ای که فرمان میدادن اطاعتشون واجب بوده، رسول هم همینطور. میگن اینا دیگه که انهو لفظ رو از معنا ساقط کردنه، معنا که انهو مبتذل شده در سر تکرار، دیگه معانی خودش رو الفاظ از دست دادن، الفاظ مبتذل شدن. میگن امامت جای معنای فخیمی است بعد از نبوت، بعد از رسالت. ظاهر این آیه نیست که من تو را قرار دادم، من بعد از این امتلاعاتی که حضرت رسول بودن امام بودن، حالا اینی جایلوکه بعد از این مفید حال یا استقبال دیگه، اینی جایلوکه لناس امام. بنابراین نبوت و رسالت و اینها نیست، حتی مقام وصایت و خلافت به معنی جانشینی و اینها هم نیست. میگن یه چیز بالاتری است امامت، که صرفا جانشینی که کسی جای کسی بنشیند. حتی میگن که انهو امامت به معنی مدیریت سیاسی هم نیست، یا این چیز دیگری است این امامت، یه شأنی فائق بر این هاست. بنابراین انی جاعل کل الناس امام، اماما حتی به معنی این که به اینکه حاکمیت سیاسی به تو دادم که فرمان بدی و جامعه از تو تبعیت کنن، این منصب حاکمیت سیاسی و اینها هم نیست. پس چیه میفهمن؟ امامت یه مقام هدایت به امره. ابتداعا معنایی که میکنن میگن امامت یعنی این الامامه التي هي كون الانسان به حیث فقط کل هذه المعانی، نبوت، رسالت، وصایت، کل هذه المعانی غیر معنی الامامه. پس معنای امامت چیه؟ التي هي كون الانسان به حیث یقتدی بهی غیره بان یطبق افعاله و اقواله على افعاله و اقواله به نحو تبعیه، که از تبعیت کند در اقوال و افعال به گونه ای که تمام اقوال و افعالشو در مقام تبعیت از او تطبیق به او بکند. تطبیق تمام اقوال، یعنی هر فعلی که از انسان صادر می شود ظاهرن و باطنن، تطبیق تمام افعالی که از انسان صادر می شود بر دیگری از به عنوان تبعیت. این میشه امام. امام کسی است که باید از او تبعیت کند و این تبعیت به معنای این است که در مقام متابعت تمام اقوال و افعال خودشونو مثل او قرار بدن. نه، حالا بعد از معنای لغوی عدول میکنن، ابتداعا میگن امام یعنی کسی که به او اقتدا میشود. اقتدا در لغت ما نداریم اینقدر تفصیل داده باشه، تفصیل داشته باشه. ایشون تفصیل میدن، میگن امام کسی است که دیگری به او اقتدا میکند و تمام افعال و اقوال خود رو بر او تطبیق میکنه، اون هم به نحو تبعیه. که این تبعیت هم اگه بعد تأمل بفهمید یه معنای عمیقی داره دیگه. تبعیت یه معنای باطنی است که انسان باید ارادش متصل به اراده دیگه بشه، ذیل او قرار بگیره، وقتی ذیل او قرار گرفت حالا اقوال و افعال رو تطبیق میکنه. تبعیت یه نوع اتصال بین دو تا اراده است که یک اراده تحت شعاع اراده دیگه قرار میگیره، حالا که تحت شعاع اراده دیگر قرار گرفت تمام افعال و اقوال منطبق با افعال و اقوال اون میشه، که انه این میشه شعاع اون شخص دوم، معموم شعاع امامه. نه نه میگن این نیست، این معنا رو میگن نیست، فهمن مفترض و طاعت رسول، اما امام نیست. چون میگن امام است یعنی دیگران بعد به او اقتدا کنن به طوری که تمام اقوال و افعال خود رو در تبعیت او از او قرار بدن. از کردم این تبعیت همشون یه امر باطنی میدونن ها، کما اینکه امامت رو باطنی معنا میکنن، که انه تمام اقوال و افعال انسان میشود شعاع اقوال و افعال امام، تجلی افعال و اقوال امام میشه دیگه، مراد ایشون اینه. خب حالا ایشون میخوان همین رو از آیات قرآن استظهار کنن، عمده بحث اینجاست. بله اونجا هم همین رو میخوان بگن، میخوان بگن امامن، اونجا هم میخوان همین رو بفهمن، میفهمن امامن یعنی همین. امامت در اونجا هم معناش اگر بهشون بگید میگن همینه، یعنی اونا تبعیت کردن، اقتدا کردن و اینجوری. ولی حالا ایشون میخوان این طرف رو که امامت حق هست، این امامت حق رو ایشون میخوان بر اساس آیات قرآن استظهار کنن. ملاحظه فرمودید دیگه، ایشون رجوع به آیات میکنن، بسیاری از آیات کنار هم دیگه قرار میدن. اولا این دوتا آیهی که در باب بنی اسرائیل و در باب حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب هست، این دوتا آیه رو مبنای اصلی قرار میدن. در اون آیه که در سوره مبارکه از کنم انبیا هست، در باب حضرت ابراهیم ذیل داستان هست ابراهیم. ملاحظه بفرمایید، داستان هست ابراهیم از آیات قبل شروع میشه، بعد در ذیلش میفهمد و وهب نالهو اسحاق و یعقوب نافلتن. اول از اسماعیل رو داریم، بعد اضافه کردیم، این دوتا هم بهشون عنایت کردیم وقتیشون از عهده امتحان برآمد، و بعد حالا نافلتن به او این دوتا هم اضافه دادیم. و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. یک آیه. یکی هم در باب بنی اسرائیل که ائمه از این، از اینجا خصوص حضرت ابراهیم و عرض کنم اسحاق و یعقوب هست. در بنی اسرائیل فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، که این آیه مبارکه سوره سجده هست، آیه 24. این دو تا آیه رو محور اصلی ابتدا قرار میدن. میگن امامت چیست؟ اولا هدایت. نه نه نه، امرمیشون معنا میکنه. میگن پس اولا امامت رکن اصلیش اینه که هدایت. امامت یعنی راهبری کردن. خب انبیا هم راهبری میکنن، راه نشون میدن، مگه اونا هدایت نمیکنن؟ انبیا هم هدایت میکنن. شما این یه هدایت دیگری است، هدایت به امر. یهدون به امرنا، که انه امر ما در اختیار اینهاست، به واسطه این امر هدایت میکنن. از اینجا دیگه وارد بحث میشن، بحث اصلی شروع میشه که این امر چیه. یه بحثی ایشون دارن در ذیل آیات متعدد از جمله آیات سوره بقره، آیات سوره اعراف، آیات سخره و سوره مبارکه یاسین و جاهای دیگه، یه بحثی ایشون دارن. میگن ما دو تا عالم داریم، یا عالم امر داریم یا عالم خلق. و به تعبیری ذیل آیه علاله الخلق و الامر در سوره مبارکه اعراف، ذیل آیات سخره این بیان رو دارن، جاهای دیگه هم دارن متفرق. و میگن اینا دو وجهه موجوداته، که انه موجودات مخلوقات الهی دو وجهه دارن. یه وجهه ثبات دارن که وجهه ارتباطشون به حضرت حقه، که در اونجا تغییری نیست، وجهه همین مخلوقاته ها. اینا از این آیه به خوبی استفاده میکنن، و به یدهی ملکوت و کل شیئن، هر چیزی ملکی دارن و ملکوتی، دو وجهه خود شیئن. یک وجهش وجهه حضور این شی در عالم تغییر رو عرض کنم تحولات، یکی هم وجهه اتصالش به حضرت حقه. اون وجهه وجهه ملکوته و وجهه ثبات اشیاء. ببینید اینا رو من بحث داریم، ما اینا رو از این آیات میشه استفاده کرد یا نه، چون بیانشون اینه. چه به نظر من از فلسفه ایشون قرض میدن به آیات. بله بیان مبنای فلسفی رو دارن بیان میکنن، ولی حالا بیانشونه. میگن هر شی دو وجهه داره، یه وجهه ثبات داره، یک وجهه تغییر و تحول. و به چه ثباتش، به چه توجهش به حضرت حقه، به چه اتصالش به حضرت حقه، به چه تغییرش، به چه حضورش در عالم ماده و عالم تحولات و تغییراته. خب امر اون عالم ثبات، عالم ملکوته. هنوز می فرمایید نه عالم این از کجا بیان میکنه؟ این عمدتا با تکیه به آیه سوره مبارکه یاسینه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و بیده ملکوت کل شیء. از این آیه استفاده میکنن که انه این امر همون ملکوت و خدای متعال با امر کن اشیا رو ایجاد میکنه. اون امر کن نحوه اتصال اشیا به حضرت حق دیگه، نحوه ارتباط مخلوقات به حضرت حق با امر کن بیان شده. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. پس امر الهی همون فرمان الهی و کنی است که مخلوقات با او موجود میشن. اون طریق اتصال به حال به قول آقای جنبه ای علی ربی، ایشون اینجا این اصطلاحات رو به کار نمیبرن چون مواظبن این اصطلاحات فلسفی نیاد، بله، ولی محتواش فلسفه است، محتواش فلسفه است. بله دیگه، همینو میگن، میگن اصل اشیا وجهه ثباتشون در عالم ملکوته، همین های حضوری هم در عالم ملک پیدا میکنن. در عالم ملک، عالم تغییر و تحول، اون عالم عالم ثباته، اون عالم عالم امره، عالم امر الهیست و همه اشیا از طریق امر متصل به حضرت حق میشن. اون امر همون کنه که حقیقت وجودی اشیا ازش تعبیر میکنن، یعنی همون حقیقت وجودی اشیا. این هم عالم ملکوته، اینا رو به هم مرتبط میکنن. پس ما ملک داریم، ملکوت داریم، اشیا ملکوتشون حیث اتصالشون به حضرت حق، همون حیث امریشونه. امرنا اذا اردنا شیئا، هر شی یه حیث امری دارد، یه حیث خلقی. حیث امریش همون است که اذا اردنا شیئا، یا اذا اراد شیئا انما یقول له، اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون. بنابراین این حیثیت اتصال به حضرت حق که همون حیثیت ایجاد الهی است که با فرمان الهی عالم ایجاد میشه، همون حیث ملکوت اشیاء، حیث ثبات اشیاء، تغییری هم در اونجا نیست. و این یک نکته. بنابراین بعد از این که این مطلب رو میفهمن، فان یهدون به امرنا، یعنی از طریق عالم امر و اشراف به عالم امر هدایت میکنه. هدایتی است که از طریق اشراف به عالم امره. یک کسی ممکنه اشراف به عالم امر ملکوت اشیاء نداشته باشه، که انه نبی هم باشه، رسول هم باشه، او نمیتواند از طریق اشراف به ملکوت اشیاء هدایت بکنه. در همین عالم از طریق اسباب هدایت میکنه، دستور میده، صلح میکنه، جنگ میکنه، عرض کنم ارشاد میکنه، راه نشان میده. این تصرفاتی است که شخصی هم که مشرف به ملکوت نیست در مقام هدایت میتواند داشته باشه. این هدایت به امر نیست. هدایت به امر نیست که از طریق اشراف به عالم امر و حیث امری اشیاء، اشیاء رو هدایت بکنه. که انه اشیاء حیث امری دارن، یه حیث خلقی دارن، یه حیث ثبات دارن، یه حیث خلقی، یه حیث ملکوتی دارن، یه حیث ملکی. کسی که از طریق اشراف به ملکوت اشیاء هدایت میکنه اشیاء رو، این میشود امام. میگن پیش از تصرفات در عالم ملکه. یک کسی قدرت تصرف در عالم ملک داره، یکی کسی مشرف به ملکوت اشیاء و از طریق هدایت ملکوت اشیاء اشیاء رو هدایت میکنه. اون یه وجهه عالم ملکوته. بیش از این میخوان بگن، میخوان بگن هر شیئی ملکوتی داره، حیث امری داره، حیث ثباتی داره، حیث وجهه ارتباط با حقی داره. یک انسانهایی به یه نقطهی میرسن بعضی از عباد الله که بعد از ابتلاعات مشرف به این عالم امر میشن. وقتی مشرف شدن، مشرف به ملکوت شدن، بنابراین میتوانن از طریق ملکوت اشیاء اشیاء رو هدایت بکنن، نه اینکه فقط با ملک اشیا مواجهن. ما هم الان ممکنه یک کسی رو خدا بهمون توفیق بده هدایت کنیم، حالا با کمک کردن، همش هم با قول و لفظ نیست، نه ممکنه حتی با عملمون، با انفاقمون، با دستگیریمون، با مراقبه شخصیمون این رو هدایت کنیم. این هدایت بالامر نیست. هدایت بالامر این است که ملکوت شی رو ببینی، از طریق تصرف در ملکوتش او رو به مقصد برسونی. این هدایت بالامر. لذا میگن امامت یک هدایت باطنیه. حالا همینو باید بحث بکنیم که این به معنی اتصال در اختیار شخصه یا نه معنیش اینه که دیگه او تابعی نست و این با خودش رو میبرد. حالا اینو باید دقت کنیم. نه، میخوان بگن رسول از طریق تصرف در ملکوتش او هدایت نمی کنه. ملکوتش در دست او نیست، ملکوت این بندگان خدا. در عالم ملک یه اشراف هایی داره، یه عرض کنم مأموریت هایی داره، اون مأموریت ها رو در عالم ملک پیاده میکنه. نه میفهمد رسول در مقام رسالت ابلاغ میکنه، هدایتش اینجوریست. وقتی امام شد هدایتش اینه که حالت میتونه از طریق باطن آدم ها رو راه ببره. بله در باطن هدایت میکنه، این بیانه. میگن اشرافه، لذا میگن امامت اشرافه به ملکوت میخواد و یقین میخواد. اینا رو هم باز دوباره به همین آیات قرآن بیان میکنن. این آیه مبارکی که در سوره مبارکه سجده بود این بود دیگه، و جعلنا منهم ائمة یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. میگن این امامت نتیجه پایداری در ابتلاعات، لما صبروا، امتحانات الهی که پیش آمد، اینها پای ابتلاعات الهی ایستادن. که بعضیش هم ممکنه ابتلاعات اجتماعی باشه دیگه، از ابراهیم باید بره بتکده رو ویران کنن، ولو اینکه نتیجهش این باشه که حضرت رو در آتش نمرود بیاندازن. این استقامت پای فرمان الهی، عقب نشینی نکردن، تردید نکردن، حتی یه جایی درخته از ابراهیم جناب اسماعیل رو برای قربانی می‌بردن، شیطان تمام قوای خودشو دیگه اینجا به کار گرفت، آمد سراغ حضرت هاجر، نتونست کاری بکنه که میدونید کجا برده فرزندتو، برده برای قربانی کردن، اومد سراغ دست ابراهیم، شروع کرد یه جمله داره به حضرت عرض کرد، شما امامید اگه این کارو بکنید همه امتتون بعد دارن بچه‌شون سر ببرن، یه همچین تکلیف سختی برای امتتون درست نکنید. تا اینجا هم پیش آمد، یعنی از این موعظه های پیچیده عرفانی و حکمی هم که آمدن این مقام امامت اختصاصین، حضرت زیر بارش نرفتن. میخوام بگم این لما صبروا یعنی ابتلاعاتی برای امام پیش میاد، نبی رسول عبدی پیش میاد، این ابتلاعات رو بعد پشت سر بگذاره. کنه و مرحوم علامه در اینجا را دم میفهمن، میخوان بگن این مترتب بر نبوت و امامت هم نیستا، ولی مترتب بر این است، لما صبروا، یک پایداری هایی در یه موازهی باید داشته باشه، و کانو با آیات نایوقنون، اهل یقین هم باید باشه. کم در قرآن که همینطوره که جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا، که اختصاص به حضرت ابراهیم داره، چون امامت عامه رو دارن توضیح میدن، میگن امامت هدایت است، یک هدایت به امر است، دو این هدایت به امر یعنی هدایت به اشراف به عالم ملکوت، این رو به اقتضای عرض کردم تطبیق اون عالم، اون امر الهی به ملکوت در آیه آخر سوره مبارکه یاسین استفاده میکنه. نه ایشون اون مبنا رو اینجا تقسیم میکنن، میگن اصلا امامت رو از فروع نبوت نمیدونن. حالا اینو لذا وجود مقدس همیون، نبی نبودن امام بودن، رسول نبودن امام بودن، امامت از فروع نبوت و رسالت نیست، یه مقامش بالاتر هم هست. ممکنه کسی نبی باشه هدایت به امر نداشته باشه، رسول باشد برای امتی هدایت به امر نداشته باشه، امامت مقام هدایت به امره، یعنی باید ملکوت عالم در اختیار انسان باشه، از طریق اشراف به ملکوت هدایت بکنه. حالا نحوه هدایت رو هم ایشون توضیح نمیدن، که حالا به تعبیر امروزی یا به تعبیر رکیک مکانیزم امامت و هدایت به امر باطنی چیه، اینو توضیح نمیفرمان که تو چه مراحلی با چه قواعدی با چه مدلی، اینو بیان نمیکنن. میگن امامت از قرآن استفاده میشه، هدایت به امر، هدایت به امر یعنی هدایت از طریق اشراف به عالم امر، عالم امر هم جنبه حیث ارتباط اشیاء به حضرت حق، ملکوت اشیاء، حیث ثبات اشیاء، حضور اشراف با وجهه ثبات اشیاء، اون وجهشون رو ببینه، از طریق او این عالم تغییر رو هدایت میکنه. نه قانون دیگه تشریع که انوی چیزی فراتر از این، خودمون ممکنه البته یه قواعدی داشته باشه، عرض کردم اون قواعدشو بیان نمی‌کنن اینجا، این قواعد نیست، یه هدایت باطنی است، البته قواعد خودش رو هم داره، کاری انجام میده. بعدم میگن باید کسی باشه که پایداری داشته باشه، ابتلاعات رو پشت سر بگذاره، لما صبروا و کانوا بآیاتنا و صاحب یقین باشن. در باب از ابراهیم هم میگن همه اینا بوده دیگه، که میفهمد اون آیه شریف سوره مبارکه انعام، و کذالک نوری، این کذالک نوری هم میدونید به عنوان پاداش حضرت هستا، که در سوره مبارکه انعام ملاحظه بفرمایید. بله آیه و اسخال ابراهیم و لعبیه آزر اتتخذ و اسنامن آله انی اراک به قوم کفی ضلال مبین و کذالک نوری، که این کنه اون نتیجه اوست، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون منن مغنی. مسیر اشرافشون به عالم ملکوت و رسیدن ورود به وادی یقین رو قرآن بیان کرده، که ایشون اشراف به ملکوت پیدا کرد، ورود به وادی یقین هم پیدا کرد، حالا او رو امام قرار دادن. که البته این آیات هم یه ظاهری داره یه باطنی دیگه، باطنش همون سیر باطنی با اهل بیت دیگه که مشاهده انوار رو کرد و بعد انوار شیعیان که طواف میکنن حول انوار اهل بیت تقاضا کرد جزء شیعیان باشن، و ان من شیعته الى ابراهیم ذیل او روایتش آمده. شاید اون روایت باطن این صحنه رو داره توضیح میده، ولی ظاهرش هم که در آیات سوره مبارکه آن ملاحظه فرمودید، ایشون از این استثار میکنه، است ابراهیم به مقام مشاهده ملکوت رسید، به مقام یقین رسید. این همون مقدمات مقام امامت کنه، امامت اینا باید درش باشه. لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، حضرت اینجوری شدن، مشاهده ملکوت کردن، صاحب یقین شدن، حالا امامت برای ایشون، مقام امامت، مقام هدایت به این امر بهشون براشون ممکن میشه. اینطور نیست که صرف یقین و مشاهده ملکوت کافی باشه، میگن بعد مشاهده ملکوت کنه که کانوا بآیاتنا یوقنون، ابتلاعات هم پشت سر بگذاره، حالا بعد از این خدا متعال رو امام قرار میده. امام یعنی حالا بعد امت رو از طریق تصرف اشراف به ملکوتشون و هدایت ملکوتشون راهبری کنه. امام یعنی این، یعنی ملکوت و امت در اختیارشه و از طریق اشراف به ملکوت هدایت میکنن. عرض کردم نمیگن قواعد این خودش چیستا، ولی یه هدایت باطنی است. میگن حضرت ابراهیم، میفرمان حضرت ابراهیم به این مقام رسیده بود و این امر امامت است. آیه هم اینجوری معنا میفرمان، بعد از اون ابتلاعات فاتمهن قال انی جاعلک للناس، من شما رو مقام امامت بهتون میدم که بعد از اشراف به ملکوت حالا امام میشید، هدایت بالامر میتوانید بکنید. حالا ولی بله امامت مراتب داره، ولی ایشون میگن تماما اشراف به ملکوت و هدایت بالامره. حالا این نکات دیگه هم دارن که عرض میکنم. الحمدلله.